مبحث ازدواج، بهترین و بدترین مردان و زنان از دیدگاه احادیث، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. آیه 32 سوره مبارکه نور در ارتباط با اینکه دستور الهی مبنی بر اینکه همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمانان، مسلمین و مسلمات، وظیفه دارند برای افراد مجرد، چه اینهایی که قبلا ازدواج نکردن و چه قبلا ازدواج کردن و طلاق دادن، به نوعی به هر حال الان همسر ندارن، برای اینها باید همسر پیدا کنید و کمک کنید به ازدواج اینها. این دستوری است در آیه 32 سوره مبارکه نور که به همه مسلمین و مسلمات این دستور داده شده و باید خانمها و آقایون مؤمن، مؤمنه و مؤمن در این زمینه کمیته های تشکیل بدن و تلاش بکنن در فامیل، منازل، که برای این جوانها تسهیلاتی در امر ازدواج فراهم بکنن و کمک های فکری خودشون و حتی تا اونجایی که میتونن در توانشون کمک های مالی خودشون رو در اختیار اینها قرار بدن. بحثی رو در جلسه گذشته خدمتتون تقدیم کردیم در زمینه نحوه خواستگاری، که در مرحله خواستگاری و رو در رو شدن دختر و پسر چه مسائلی باید مطرح بشود و دختر و پسر چه مسائلی باید مطرح کنند و پدران و مادران این دو خانواده در ارتباط با چه مسائلی باید با یکدیگر رایزنی بکنند. مسائلی رو خدمتتون عنوان کردیم. به نظرم رسید که قبل از اینکه وارد بحث جدیدی بشیم که حالا موضوعش رو خدمتتون عرض می‌کنم، سه مطلب رو در ارتباط با موضوع قبلی ما باید در واقع اضافه بکنیم که شاید فرصت نشده و یا فراموش کردیم که در جلسه گذشته این رو خدمتتون بگیم. یکی از مسائلی که در مرحله خواستگاری ممکن است که اتفاق بیفتد، مسئله همکف بودن زن و مرد، دختر و پسر، در زمینه سن هست. ممکنه که در واقع سن دختر همسن پسر باشد یا سن زن همسن مرد باشد، یا زن از مرد بزرگتر باشد یا مرد از زن بزرگتر باشد. سومی که مرد از زن بزرگتر باشد از نظر سنی، قاعدتا نه در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر هم این مطلب یک مطلب جا افتاده است و تقریبا می توانیم بگوییم که یک فرمول شناخته شده است. در اسلام هم به همین صورت بوده، از نظر عقلی هم این مطلب پذیرفته شده، از نظر روحی و روانی هم این مطلب بین روانشناسان کاملا مطلبی است که جا افتاده. بین در واقع جامعه شناسان و کسانی که به هر نحوی در ارتباط با مسائل خانواده تلاش میکنن یک مطلب جا افتاده است. که چی؟ که مرد، حالا ما لفظ باید رو استفاده میکنیم چون قالب قضیه این هست، اشکالی هم نداره، میگیم مرد باید از زن بزرگتر باشه. حالا شما بگید که آقا مثلا خوب است که اینجور باشه، عیبی نداره، ولی چون غالبا اینه و همم این مطلب رو پذیرفتن، اگر باید هم به کار ببریم به جایی بر نمیخوره. اما اگر بگیمم که خوب است اینجور باشه، و بگیم اجباری هم نیست، بلکه بالعکسش هم بشه اشکال نداره، در واقع اون موقع باید این رو تأکید بکنیم. حالاش هم این کار انجام بدیم با لفظ بایدی که به کار میبریم، که سعی ما باید بر این باشه که اگر خواستیم دختری رو شوهر بدهیم، دختر خانومی به آقا پسری ازدواج بکنه، سعی بکنه با آقا پسری ازدواج بکنه که چند سال از خودش بزرگتر باشه از نظر سنی. این خودش یک بحثیست واقعا، یعنی اینکه چرا باید این گونه باشه، یه بحثیست خودش در این مورد که اگر واردش بشیم یک جزئیاتی رو باید بگیم، چون بنامون بر اختصار هست، میخواییم هر کس این سی دی و یا نوار رو تو ماشینش میذاره گوش میکنه یا تو دستگاهش میذاره تو خونه گوش میکنه و اینها، این در عرض یک ساعت خلاصه ای از اون چی که باید در امر خواستگاری یاد بگیره، نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. همین مقدار اشاره میکنیم که چرا باید یک مرد چند سال از یک زن بزرگتر باشه. شما ببینید اسلام این مطلب رو دستور داده که مرد مدیر خانواده است تا زمانی که زنده هست. چه مردی؟ مردی که عاقل، بالغ، عقل معاش داره، عقلش به زندگی میرسه، سفیه و نادان نیست، کم عقب مانده نیست، عقب افتادگی ذهنی اینها نداره که نشه بهش مدیریت خانواده رو سپرد. ولذا برای اینکه بتونه اداره بکنه خانواده رو، خود خانواده هم شما خیال نکنید که مثلا چیزی نیست، یک خانواده مثل یه وزارتخونه میمونه، حتما یک وزیر میخواد، یک مدیر میخواد. خانواده مثل یک اداره میمونه، خیلی وقتا از اداره مهمتره. ما از بدبختی هامون این هست که بعضی از خانوم های ما تصورشون اینه که اداره مهمتر از خانواده است. این یکی، من میگم یکی از بدبختی های ماست، یعنی ما واقعا تو این زمینه ها مطالعه نداریم. اگه داشته باشیم اینگونه فکر نمی کنیم. خانواده از اداره مهمتره. امروزه در آموزش پرورش های کشورهای پیشرفته آخر کار به این نتیجه رسیدن که باید از تو خانواده کار تربیت شروع بکنن. مهد کودک ها موفق نیست، اداره جات بیارن دانشگاه ها، مدارس عالی فلان فلان، آموزشگاه ها موفق نیست. باید تربیت از دل خانواده اونجا شکل بگیره و اونجا تقویت بشود. بزرگترین مؤسسات آموزشی رو کره زمین نمیتواند، این جمله ایست که تو ذهنتون زیرش خط بکشین یا به قول معروف روش ماژیک فسفوری بکشید، نمیتونه، بزرگترین مراکز آموزشی دنیا نمیتواند کار یک خانواده را در تربیت بچه انجام بده. حالا این خانواده از چی تشکیل میشه؟ ارکانش پدر مادر هستن دیگه، چیه؟ اون خوش بحث دیگه است. اینجا برای اینکه مرد مدیر یک خانواده باشه، بتوانه اداره کنه، باید تجربه بیشتری داشته باشه، باید دانش بیشتری داشته باشه. چون میخواد دانش بیشتری داشته باشه، تجربه بیشتری داشته باشه، باید 2 تا بهار، 3 تا بهار، 4 تا بهار، 5 تا بهار بیشتر آمده باشه، دیده باشه تو دنیا، 5 تا زمستون رو بیشتر دیده باشه، 5 تا پاییز و تابستون رو بیشتر دیده باشه. ولی زمان میگه آقا 5 سال یعنی چی؟ یعنی 5 تا بهار بیشتر، خب 5 تا تابستون، 5 تا زمستون، 5 تا پاییز بیشتر این از تو عمر کرده. 5 سال بزرگتر یعنی این، 6 سال بزرگتر، 7 سال بزرگتر. سوال میشه که اگر مثلا تا 10 سال مرد از دختر، از زن بزرگتر بود، مانعی نداره؟ ما میگیم نه، مانعی نداره. ما با مطالعه‌ای که داریم در این زمینه و تجربه‌ای که داریم و نمونه های مختلفی رو تو زندگی های مختلف در این زمینه دیدیم، میگیم نه، اشکال نداره. دیگه حالا از 10 سال به بالا هم باز نگاه کرده میشه به توافقاتی که این وسط هست، به رایزنی هایی که صورت میگیره، به نقاط قوتی که در طرف هست، باز اونم به این صورته، مشکلی نداره. حالا اگر آمد یه کسی مثلا آمد 20 سال از یه خانومی بزرگتر بود ازدواج کرد، اون دیگه هم موارد استثنائیه، اصولا این کار رو نمی کنن. ولی بالا بودن سن آقا از خانوم از 1 سال هست یا از همون 1 ماه بگی، حالا فرق نمی کنه، ما میگیم از یک سال، از یک سال بگید دیگه حد مطلوبش مثلا تا 10 سال هست، دیگه 10 سال بره بالاتر یه مقدار باید پوانهای دیگری رو هم دید، مثبتات دیگری رو در مرد دید که ارزش این کار رو دارد یا نه. این مال قسمت سوم. یعنی چی؟ یعنی سن مرد بیشتر از زن باشه. این اشته جا افتاده است. در این کسی حرفی نداره، بحثی نداره. در این که دختر و پسر همسن باشن. خب در این چی؟ در این هم نگاه کرده میشه. میگه آقا اگر که دیدی دختر در یک موقعیتی هست و پسر هم همینطور، مخصوصا یادتون باشه ما نوک این پیکان رو به سمت پسر و به سمت مرد میگیریم. چرا؟ چون همه جوامع این رو پذیرفتن. مگر اینکه مرد سفیه و نادان باشه، عقل معاش نشه باشه، نمیتونه زندگی داره کنه، عقب موندگی ذهنی داره مثلا، داریم میگیم یکی از این موارد رو داره. در غیر این صورت گفته میشه که آقا مرد نوک پیکان ما رو به سمت مرد هست. میگه مرد چون مدیر خانواده هست، میخواد مسئولیت این زندگی رو او قبول بکند. او آن مرد هست که باید روش پرونده باز بشه، اول رو اون فایل باز بشه، ببینیم اون اگه همسن این خانوم هست، با این خانوم همسن هست، ببینیم قوه از نظر فکری، نیروی فکری، قدرت بدنی، از نظر جسمی، فیزیک بدنی، از نظر روحی، تمایلات درونی و عقلی میتواند از پس این زندگی که الان این خانوم درونشه، فردا بچه هام هستن، غیر از این خانوم و بچه ها چیزای دیگه هم در بیرون از خونه، در داخل خونه هست که مسئولیتش با این آقاست، میتونه این کار انجام بده یا نه. اگه یه جایی رسیدن که خانوم در اینجا میگه که من عقلم قد نمیده، از نظر فکری اگر این مرد با این خانوم برابر باشد، مردم چی میگه؟ مردم میگه منم فکرم قد نمیده. در ادامه زندگی و اون کاری که فعلا توش موندن، دوتایی با هم دیگه میمونن. اما اگر مرد دوتا بهار دوتا تابستون بالاتر باشه، یا اگر همسن خانوم از نظر فکری بلوغ فکریش زودتر از این خانومه. شما دیدید بعضی بچه ها هستن که قدشون ماشاءالله یکی از قهرمانای بسکتبال ما هستن، 2 متر قد داره، اما از نظر عقلی، این حالا ایرادم نیست آنچنانی، اما از نظر عقلی به اندازه یک بچه 7 ساله میفهم، بیشتر نه. باهاش بیشتر شما نمیتونی کلنجار بری، کار بکنی. تمام انبیام، این جمله انبیا خیلی جمله عجیبیست، که ما مبعوث شدیم با مردم سخن بگوییم، نکلم الناس علا قدر عقولهم، با هر کس به اندازه اون ظرفیت خودش. شما تو بحث علم غیبم که میرید، میبینید یه جا فلانی بلند میشه به امیرالمومنین علیه السلام عرضه میداره که یا امیرالمومنین، اینی که گفتی از علم غیبت گفتی؟ مگه تو علم غیب داری؟ حضرت میفرماید، یه لبخندی میزنه که جل مثلا دارم میگه سبحان الله، علم غیب نزد خدای تعالی است. یارو دلش آروم میشه، میگه آخیش، دلش آروم شد که علم غیبی نداره. اگر ادعا میکرد علم غیب داره، بلند میشد میگفتم پس تو ادعای خدایی کردی. حضرت هم اینو میدونست. حضرت بهش میفرماید که سبحان الله، به امام صادق هم عرضه میداره ترم، میگوید که ابن رسول رو شما علم غیب داری؟ حضرت میفرماید سبحان الله، علم غیب نزد خدای تعالی است. گیرم بعدش رو این نمیشینه گوش کنه، چون ظرفیتش همینقدره که دیگه نزد کیا هست. ما باید اینو در نظر داشته باشیم، ما هم اگه میخوایم روش انبیا رو در نظر بگیریم و ادامه بدیم و در اون مسیر باشیم که همونم مسیر عقلانی و عقلایی هست، باید دقت کنیم با مردم به اندازه عقولشون. عقولشون میدونید یعنی چی؟ یعنی به اندازه ظرفیت هاشون صحبت بکنیم و برخورد بکنیم، به اندازه ظرفیت هاشون. اگر بیشتر از ظرفیت یکی با یکی صحبت کردی، حتی ممکن است جانت را بگیرد، جانت را بگیره، یهو عصبانی بشه،
تفنگشو دراره، شمشیرشو دراره، خنجرشو دراره، قمرشو دراره، چاقوشو دراره، بزنه بکشت. چون نمیکشه، حرف تو رو نمیفهمه. اون سکوتی که در بعضی از روایات هست که سکوت خیلی مهمه، یه قسمتش مال همینجاست. با مردمی که بیش از اون اندازه‌ای که شما میخوای بهشون بگی نمیفهمن، ساکت. هر چی میگه شما سکوت کن، هیچی نگو. اینجا مرد با زن از نظر سنی برابره. وقتی برابر شد، اگر میبینی که مرده، یعنی دخترتو میخوای بدی به دست یه پسری که نگاه میکنی میبینی قدش یه متر خورده ایه، قد بلندی هم نداره، هیکل هم مثلا زیاد قوی نیست، ضعیف هم هست، اما صحبت میکنه، شما میبینی نکات ارزنده‌ای داره بیان میکنه، قدرت فهمش زیاده، راجب زندگی میخوای ازش سوال میکنی، راجب اقتصاد سوال میکنی، چگونه میخوای زندگیتو اداره بکنی، یک طرحهای خوبی تو ذهنش برات بیان میکنه. این نشون دهنده اینه که این از نظر عقلی دارای یک بلوغ زودرس هست. بین بچه هم همینطوره، بین دختر و پسرهای شما، من و شما هم همه همینطوره. شما تو خونتون دو تا بچه دارید، یه بچه دارین بزرگ 14 سالشه میشینه سریال تلویزیون نگاه میکنه، 15 سالشه، دختر خانم 16 سالشه، 18 سالشه، سریال تلویزیون نگاه میکنه، زار زار گریه میکنه، یک احساساتی داره، انقدر این لطیفه که نکن، این به درد خیلی کارا نمیخوره. اینو شما زودی نه اینجا 18 سالگی خواستگار اومد دستش بزن دست آقا پسرت بگو بره. اگه دختر کوچیک‌تر داری ولی اون نشسته سریالا نگاه میکنه، چون گفت چه چاخانایی، اینا که همش فیلمه، که بعد میبینی که راجب این داره تحلیل میکنه. خب این بابا، این با اون دختر خانم دیگه شما، آقا پسر دیگه شما، این قابل قیاس نیست. اگه خواستگار اومد او کوچیکرش ورش بده بره، این بیشتر میفهمه، زودتر به بلوغ زودرس پیدا کرده، به بلوغ عقلی، به تکامل عقلی زودتر رسیده در حد خودش. نگو که سن اون بالاست، اول من باید این سن بالایی رو شروع بدم، این ممکنه 4 سال دیگه هنو وقت میخواد تا این بفهم اصلا زندگی یعنی چه. یه آقا پسری رو اردودن پیش من همین چند روز پیش، پدرش آورده بود، گفتش که این 18 سالش رو رفته یه دختر خانم دیده، میخواد الا و بلا همین دختر خانم رو بگیره. اردش پیش ما، گفتش که شما با این صحبت، ما هم با این وقت کم، حالا این التم گریه میکرد این پدرش، بگه واقعا من دلم سوخت، یه وقتی زدم گفتم که بیارش آقا بینم چی میگی، یه جوانی رو ارده 18 سالش، میگم چی دیپلم داری تو؟ میگه نه. میگم چی؟ میگم از ازدواج چی میدونی تو؟ گفت بعضی از این همین سی دی های شما رو گوشی کردم. گفتم دیگه چی میدونی از ازدواج؟ گفت چی باید بدونی مگه؟ چیزی نمیخواد که. گفتم همین دختر است دیگه که تو دیدی دیگه، ازدواج همینه دیگه، تمومه دیگه، چیز دیگه نمیخواد این ازدواج. خیلی جالبه، بهش گفتم که یک کارخونه ایست، هواپیما سازیه، ایرباس تولید میکنه، تو آمادگی داریم ببریمت اونجا کمک کنه که این ایرباس ها زمین مونده اینها رو پرواز بده به امید خدا؟ اینا رشتت چیه؟ گفتم من رشتم هنرجو هستم، میخوام سال آخر رو بخونم، تو کامپیوتر دارم کار میکنم، حالا کدوم قطعش رو زمین مونده که من بیام ببینم چه جوریه، شاید بتونم این کارهای انجام بدم. فهمیدم این یک پارچه تفلک نه ازدواج میفهمه چیه، نه هواپیما میدونه چیه، نه میدونه که ایرباس چی میخواد روی دست دختره رو میخواد برداره. بعد داشتم باهاش صحبت کردم، حالا کار نداریم، وقت شماها رو نمیخوام بگیریم. یه وقت ما میبینیم که جوانی 18 سالشه به اندازه جوان 30 ساله میفهمه، یه وقت یک جوانی داریم 27 سالشه، این طفلی هنوز به اندازه جوان 18 سالم نمیفهمه. خب شما دست یه دختر میزید دست این، خب هم خودشو بدبخت میکنه، هم دختر رو بدبخت میکنه، هم دو تا خانواده رو بدبخت میکنه. اینها قابل دقت. پس اگر دختر و پسر هم سن هم دیگه بودن، باید نگاه کنیم ببینیم آقا پسر که مسئولیت این خانواده رو میخواد به عهده بگیرد، آیا از نظر عقلی بلوغی داره، بالغه یا نه، فهمش در چه حدیه، به اندازه این که بتونه بار این خانواده رو به دوش بگیره میتونه. اگه یه جای دوتایی موندن سر دوراهی، این درست در نظر سنی با دختر خانوم و اون خانوم یک سان هست، اما آیا از نظر عقلی و تحلیل قدرتش برتر از این خانوم هست که یک آن یک تصمیم بگیره بگه آقا نظر تو چیه؟ میگه من هیچ نظری ندارم. میگه ولی من نظر دارم، نظرم اینه و باید اینجور عمل کرد. این خیلی مهمه، خیلی اهمیت وقتی هم سن هم هست. اینجا به تذکری من به خانوم ها بدم، دختر خانومیست آمادگی برای ازدواج نداره، واقعا جسه بزرگی داره از نظر فیزیک بدنی و جسمی، خیلی ماشاءالله آمادگی داره برای اینکه مثلا تصور میشه به طور ظاهر که این برای ازدواج آمادگی داره. خب وزن مثلا 80 کیلو مثلا میگم، 75 کیلو مثلا، 18 سالش هم قد ماشاءالله 1.80 1.90 2 متر. خب اینو خانوم ها متاسفانه چون به مسائل ورزشی زیاد شاید به اندازه مرد آگاهی ندارن، تا این دختر خانوم میبینن میگن که آقا یه شوهر خوب برای سراغ داریم. نمیگه یه تیم بسکتبال خوب برای سراغ داریم، میگه یه شوهر خوب برای سراغ داریم. این باعث تأسف. نگاه ما نباید به جسم این خانم باشه. این خانم ممکنه از جسمی زود روش کرده، بلوغ جسمانی زودرسی داشته، 2 متر اومده بالا ماشاءالله، ولی از نظر فکری الان توان یک زندگی نداره. اینجا خانم ها متاسفانه بعضن حرفای پرت و پلایی میزنن متاسفانه. میگه آقا بیا ایشونو بفرست تو خونه، خانواده شوهر میره خدا بهش یه بچه‌م میده میفهمه یعنی چی فلان دا. این میره نه بلد شوهرداری بکنه نه بلد بچه داری بکنه، در هر دو موردش میماند. اینم اشتباه محضه. ما باید نگاه بکنیم به بلوغ فکری اینها، به اینکه این میتواند یه خانواده رو اداره بکنه یا نه، میتونه یه بچه تربیت بکنه یا نه. اینو همه مسئله سو باید درش فکر بکنه. میرسیم به مسئله بعدی، یعنی خانومی از آقایی سنش بالاتر باشه، سنش بیشتر از اون آقا باشه، اینجا تکلیف چیه؟ میفرماین که من دارم اینکه میگم میفرماین، این خلاصه بحث‌های روانشناسانه، بحث‌های افرادی که تخصص داشتن تو این زمینه بحث کردن، دارم خلاصش برای شما عرض میکنم که وقت شما گرفته نشه. میگه آقا در اینجا اگر این زن و شوهر خودشون توافق دارند، اینها قبلا یک ازدواجی اگه داشتن، الان دیگه خودشون پخته شدن، بالغن از نظر فکری، همه چی عاقلن، فلان فلان تجربه هم کردن ازدواجو، خودشون میتونن اگه با هم توافق کردن ولشون کنید برن ازدواج کنن. اگر اولین بارشونه دارن ازدواج میکنن، خانوم 1 سال بزرگتر از آقاست، 2 سال بزرگتر از آقاست، اینا قابل هضمه. اگه توافق کردن، یک گواهی این وسط بگیرید از ریش سفیدای فامیل، یکی دو تا هم بیارید، این خانوم بگه آقا ببینید ایشون خواستگار منه، من بهش گفتم 1 سال 2 سال 3 سال از شما بزرگترم، میگه بازم من میخوام با شما ازدواج بکنم، فردا مشکلی پیش نیاد بگه تو پیر بودی به من انداختنت، تو سنت بالاتر بود، من میتونستم برم یه خانوم خیلی جوان بگیرم، اینها رو نیاد به من بگه و حرفای دیگه. من دارم جلو شما بهش میگم، یه کاغذی نوشته ایم میگیره، مینویسه رو کاغذ، میگه آقا تو ببین من نوشتم، خودتم امضا کن، من نگفتم تو بیای شوهر من بشی، تو آمدی میگی من تو رو میخوام، اگرچه 3 سال سنت بالاتر هستش، یک مکتوبی و یک گواهی میگیرم. اگرچه اینها هم میتونه فردا زیرش زده بشه از بین بره، لکن میتونه ابزارها و اهرمهایی باشه که به موقع ازش یک استفاده هایی بشه. نوشته مکتوب، گواه این وسط، چند نفر، نه یه نفر، چند نفر رو گواه ما بگیریم، با خود اینم طرف رو باهاش صحبت بکنیم و بذاریم طرف چند جلسه هم بره این آقا فکراشو خوب بکنه و هر جلسه این مطلب رو بهش تأکید بکنیم و تکرار بکنیم. حالا اگر خانومی اومد 10 سال ای آقا بزرگتره، تکلیف اینجا چیه؟ اینا مثل همون، یعنی گواه بگیره، کتبی بنویسه، تأکید بکنه، تکرار بکنه، زودی جواب مثبت به این آقا نده، این آقا بره خوب فکراشو بکنه، هر دفعه بهش بگه ببین من اگه 10 سال از تو بزرگتر هستم زودتر از تو پیر میشوم، زودتر از تو به مرگ نزدیکترم. البته خانم ها دیرتر از آقایون میمیرن، اینم هست، تا آقا رو مراسم تجهیز جنازه و دفن و کفنش نکنند و عرض بخدمت به قول ما حلواشو نخورن و خرماشو نخورن و زبون براش نگیرند و اینا چی نیستش که بکنه. حالا میگیم مثلا اینا رو بگه که این آقا بدون آقا این پیر میشه، این خانم بالاخره هرچی هم زیبا باشه، اگه به خاطر زیباییش باشه ثروتش باشه، میگه آقا جون من پیر میشم، شما هم پیر میشی، من زودتر از تو پیر میشم، چون من 10 سال خانم هستم از تو جلوترم، به قبر و برزخ و قیامت و اینها نزدیکترم، 10 سال جلوتر از تو، مثلا اگه 10 سال بزرگتر است. اینا رو بیاره تو چشم این مرد که این مرد رو احساسات نیاد این کار انجام بده، این تأثیر داره. اگه این کار انجام بده تأثیر. این مورد من اضافه میکنم، اگر زنی آمد، اینا رو دیدیم سوالات مقدره پاسخ میدیم، اگر زنی آمد میخواست با آقای ازدواج بکنه، یه آقای رفته یه خانومی دیده که این خانوم بچه داره، از شوهر قبلیش طلاق گرفته، بچه هم داره، دقیقا اینن باید همین کاری که یک خانومی 5 سال 10 سال از یه آقای بزرگتره، اون آقا چیکار باید انجام بده، اون خانوم بر اون آقا چیکار انجام بده، همین کارا رو این خانوم باید انجام بده، بگه ببین من یک فرزند دارم از شوهر قبلیم، یا فرزند ندارم، یک بار شوهر کردم، تو میتونی بری با یه دوشیزه ازدواج بکنی، میتونی بری با کسی که مطلقه نیست ازدواج بکنی. تمام اینا رو در چند مرحله با یک فاصله زمانی در یک جدول زمانی برای این آقا بگه، هر چی میتونه جلو احساسات این مرد رو بگیره. این خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. بالعکسش هم کم اتفاق میفته که حالا مردی فرزندی داره، خانومی میخواد حتما با اون آقا ازدواج کنه، اون آقا هم باید دقیقا همین کارها رو بکنه. گفتن این حرفا و این شاهدها رو گرفتن تأثیر بسزایی داره، این نتیجه مثبت داده، نتیجه داده که داریم برای شما عرض میکنیم. این تا اینجای قضیه، یک صلوات بفرستید. مطلب بعدی مطلبی است که از نظر اعتقادی که ما در جلسه گذشته عرض کردیم همکف بودن، اینجا یک سوالی میشه که آقایی سنیست، سنی مذهب، مسلمان، مذهب سنی داره، یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت هم هست، آمده خواستگاری خانم شیعه ای، این رو پیشنهاد نمی کنن برای ازدواجشون، چون اون آقا خیلی کم و به ندرت پیدا شده که کاری به کار این خانوم نداشته باشه به اعتقادش و بیاد مذهب این خانوم هم اختیار کنه، این خیلی کم دیده شده، به ندرت، ان نادر و کل معدوم. ولذا می فرماین دختر شیعه به فردی که از مذاهب اهل سنت و برادران اهل سنت هست ندین، چون اینها یا باید این خانوم اعتقاداتش رو زمین بذاره یا اون آقا، دوتایی نمیتونن با دوتا اعتقاد متفاوت زیر یک سقف و دارای بچه هایی باشن، این بچه ها نمیدونن عقیده بابا رو بگیرن یا مامان رو بگیرن، نکنید این کار رو بهتره، نه اینکه اون ما بی احترامی به شیعه بکنه، نه بی احترامی به سنی بکنه، هر دو مسلمان هم خوبن ولی به درد ازدواج با هم نمیخورن. من تو بحث استخاره در ازدواج انشاءالله در آینده یک چیز جالبی براتون میگم که نشنیده باشین تا الان، که به اینجام ربط داره، به درد خیلی کارهایی نمیخورم، به درد ازدواج نمیخورم. پیشنهاد نکنید و دخترتون رو به عقد چنین مردی در نیارید و چنین مردی هم به خواستگاری چنین دختری که شیعه است نفرستید. اگه بالعکس هست، یعنی مرد شیعه است خانوم سنیه و میفرماین، اینا که داریم میگیم فتوای مراجع هست داریم عرض میکنیم، میفرماین اگر مرد میتواند زن را از نظر اعتقادی با منطق و استدلال در یک جدول زمانی کم کم او رو بیاره به طرف خودش و راه درست و صحیح رو به اون نشان بده، اینجا مراجع میفهمن اشکال نداره بره با اون خانم سنی ازدواج بکن. غیر از اهل تسنن شیعه هم که بحثای دیگه راجع به کفار و مشرکین رو که من توضیح دادم تو بحثای حجاب و اینا که اوایل ازدواج که اونو میتونه خودتون مراجعه بکنه. این راجع به این قضیه. پس شیعه بودن، سنی بودن در بحث ازدواج جدی است. الان در نقاط جنوبی کشور ما متاسفانه یکی از طرحهایی که وهابیت ریخته اصلا از قاعده تسنن هم خارج شده، چون میدونیم وهابیا سنی هم نیستن. وهابیت آمده با پولهای کلان، آمده یکی از طرحاشون که تقریبا هم لو رفته به این صورته، دستور گرفتن آمدن در بنادر جنوبی ما خانواده های شیعیان فقیر رو دخترانشون رو با مهریه نسبتا خوبی، برای اونا نسبتا خوبه البته چون خیلی فقیرن نه بلکه بعضی هم مسکینن، دختران اینها رو به عقد خودشون در میارن و شروع میکنن اینها رو سنی کردن، نه سنی وهابی کردن. این مطلب یکی از طرحاییست که جدیست و تو بنادر جنوبی، جزایر قش، جزایر اطراف قش، در سیستان، بلوچستان، زاهدان، این مطلب دستوریه که اینا گرفتن و دارن عمل میکنن. این هم باید برای مقابله با وهابیت باید انسان آماده باش داشته باشه، هشدار لازم رو بگیره و بتونه جلوی اینها بایسته به موقعش. دیگه اون مطالب هم که ما صحبت کردیم در بحث اعتقادی، اعتقاد به نماز داشتن، نماز خان هست یا نیست، اگر مرد نماز خان نباشه، حالا چیزایی دیگه هم شما بزنین کنار نماز، من نمازش مثال میزنم، مرد نماز خون نباشه مشکل زن نماز خونش بکنه، اگر زن نماز خون نباشه مرد راحت تر میتونه زن رو نماز خون بکنه، ولی برای مرد مشکل تره. ولذا خانوم هایی که خواستگار برشون میاد، مرده که نماز خون نیستن، لا قیدن، قیدی ندارن، فلان، اینها اگه بخوان با او ازدواج بکنن باید یک مدتی حداقل بذارن در یک قرنطینه این آقا قرار بگیره، ببینن که این آمادگی داره برای انجام واجبات یا نه. این هم حالا ما دیگه واردش نمیشیم چون قبلا این مقدار صحبت های دیگه شو کردیم. یک مطلب دیگه هم چون حدیث صریح در وسائل شیعه داریم عرض بکنیم خدمت شما و اون مطلب اینه: جمع بودن همه شرایط آیا در یک خانم یا یک آقا میسر است؟ جواب: خیر، هیچگاه همچین چیزی نخواهد شد. فقط و فقط 100% شرایط فقط در معصومین هست که 100%، غیر معصومین بالاخره 99%، 99.9%، 98%, 95%, 90% فلان. ولذا خانوم ها، آقایون دقت داشته باشن هیچ وقت در ازدواج به دنبال این که ما 100% شرایطمون جور دراد یه نفر ایدئال 100% باشه نگردید، پیدا نخواهد شد. اصلا ما دستورم ندیم. در وسایلشی هم حدیث صریح، حالا ما میاریم اینا رو میخونیم براتون، که ظاهرا از امام باقر علیه السلام باشه، ظاهرا حالا یا از ائمه دیگر یا از خود پیامبر باشه، چون میدونید این رو هم حفظش بکنید، اگر حدیثی از یکی از ائمه سلام الله علیهم اجمعین موثق و معتبر نقل شد، حدیث داریم که ائمه دیگه فرمودن سخن یکی از ما سخن همه ماست و سخن همه ما سخن پیغمبر هست و سخن پیامبر سخن خداست، اگر معتبر و موثق باشه، یادتون باشه. ولی اگه میگیم مثلا امام باقر هم نباشه، امام صادق، فرقی نمیکنه، سخن سخن معصوم هست. میفرماین که سخنشون هم اینه، میفرماین که آقا یکی سی اومد گفت من دنبال این خواستگار اومده، دیدم این نقاط قوتشه اما نقاط ضعفش اینه، گفتم برو آقا ما بهت دختر نمیدیم. حضرت فرمود اشتباه کردی. گفت برای چی ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن برای اینکه هیچ وقت کسی که 100% شرایط تو رو داشته باشه پیدا نخواهی کرد. ولذا چی رو باید اینجا در نظر بگیریم؟ در معدل باید دقت بکنیم. اگر مرد معدل قبولی بدهد، نه 20 بدهد، نمره 20 اگه پیدا کردی که همه اینها حاضرن یه بار دیگه هم ازدواج بکنن، اگر معدل قبولی داد یه وقت شما نمره 10 داری رو مرزی، 9 داری رفوزه، تجدیدی، شهریور باید بیا اینا. اگر 12 شدی، 13 شدی، هرچی میتونی به سمت بالا 14-15 دیگه فشار نیار قربون شکلت. 14-15 خوبه، خیلی خوبه، میفرمان ائمه میفرمان خوبه، برو دنبالش. 14 بود خوبه، 15 بود خوبه، برو بالاتر اگه پیدا کردی. خیلی دیگه عرض به خدمتتون که از اون کبریت های احمره که در روایات اصطلاحا ذکر میکنه، کبریت احمر، یعنی سخت پیدا میشه. 20 مال معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. که پایین ترش مال غیر معصوم هست، حالا هرچی آدم پیده کرد بده به این صورت. رفوزه نباید بشه، معدلش معدل قبولی بشه. باید در این قبیل قضایا به معدل نگاه کرد، نه به اینکه ایدئال 100% باشه. اینم جمع بودن همه شرایط رو عرض کردیم، اما موضوع بحث این جلسه که خیلی هم مهم هست. یک صلواتی محبت بفرمایید. البته این معدلی که عرض کردیم برای خانوم ها هست، برای آقایون هم هست، نه اینکه صرفا بگیم خانومی با معدل 20 پیدا نمیشه و آقا پیدا میشه. نه آقا پیدا نمیشه، نه آقا پیدا میشه، نه خانوم پیدا میشه. خاطرتون جمع بشه. موضوع بحث این جلسه ما که ما امید داشتیم تو این جلسه جمعش بکنیم که ظاهرا نتوانیم این کار انجام بدیم، این هست که اصولا اگه کسی آمد سوال کرد که آقا ما حالا تحقیقات کردیم تو مرحله خواستگاری فنان، ولی میخوایم ببینیم نظر اسلام، نظر پیغمبر، نظر ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین راجع به این که بهترین زن و بهترین مرد چی هست؟ ما بالاخره میخوایم بریم تحقیقات. یه ملاک ها به قول یکی از دوستان میگفت پارامترهایی هم داشته باشیم، یه معیارهایی هم دستمون داشته باشیم. آخه ما چجوری بریم برای تحقیق؟ حرف درست نیست. ما یه ملاک ها و معیارهایی داشته باشیم ببینیم اصلا بهترین زن کیه، ما تو اون ریل حرکت بکنیم. حالا شما میگی آقا معدلش 14-15 بود، تو اون ریل ما بریم جلو، اشتباه نریم مسیر رو. یا برای آقا هم همینطور، فرقی نمیکنه، تحقیقات داریم میکنیم ببینیم که بهترین مرد کیه، مخالفش هم بشناسیم، بدترین زن رو هم بشناسیم، بدترین مرد رو هم بشناسیم. این کمک میکنه به تحقیقات ما، کمک میکنه به جلسه خواستگاری ما، کمک شایانی هم میکنه. من نشستم از وسائل الشیعه، باب النکاح، از بهار الانوار همین باب، از مستدرک وسائل الشیعه و چند تا کتاب جزء دیگر، چون اینا کتابای خوب کلیست و معتبر هست و موثقه، بعضی کتب دیگر هم نشستم برای دوستانمون، برای شما، برای همه عزیزانی که به نحوی صدا و تصویر ما رو دارن و استفاده میکنن، نشستم این زحمت رو کم کردم، درآوردم تمام این احادیثی که برترین، یعنی بهترین مردان، بهترین زنان، بدترین مردان، بدترین زنان رو به ما معرفی میکنه. اینا رو دستبندی کردم فهرستوار من برای شما بخونم، گیرم جایش توضیح میخواد براتون توضیح عرض بکنم. این چه کمکی به ما میکنه؟ همون کمکی که در ازدواج عرض کردیم. غیر از ازدواج هم اون جاهاییش که مشترک بین ازدواج و شراکت، رفاقت، مسافرت کردن، کارهای دیگه انجام دادن، برای اونها هم کمک میکنه غیر از ازدواج. اونایش که اشتراکش فقط با ازدواج نیست، چیزای دیگه هم، اونایش که مختص ازدواجه که هیچ، اونایش که مشترک بین ازدواج و امور دیگر. این به ما کمک میکنه که ما اصلا با کی رفیق باشیم، با کی بریم یک مغازه بزنیم، با کی بریم یک نمیدونم شراکتی ایجاد بکنیم، معامله ای بکنیم. اینا رو من جمع کردم. من دیگه حدیثاشو پس نمیخوانم، بعضن و ممکنه در جلسات آینده بهش اشاره ای بکنیم، فقط فهرستشو میخونم. از بهترین زنان هم شروع میکنیم، خیلی هم جالبه. پس احادیثو کلن گفتیم، از پیامبر هست، از ائمه هم صلوات الله علیه اجمعین هستش. میفهمان بهترین زنان، یک، زنی که دیندار باشه، متدین باشه، تدین داشته باشه. منی که اینجا نشستم خدمت شما تا الان که زنده هستم، اون چه که در امر ازدواج از من خواسته شده و من گوش کردم، زندگی هایی که به مشکل برخوردن خانوم ها، آقایون، دخترها و پسرهایی که به مشکل برخوردن، من دارم به شما عرض میکنم. حالا من به اندازه سهم خودم دارم میکنم. دقیقاً زن و مردی در بالای 80%، بالای 80%، به مشکل خوردن، مشکل بیدینی، یعنی یا خانوم دین نداشته یا آقا یا هر دو. عزیزان، دینداری چیزی نیستش که فقط ما رو به بهشت ببره، از جهنم دور بکنه. دینداری مال صحیح زندگی کردنه. اگه اسلام میگه که مسلمان باش، متدین باش، قوانین رو آورده، قوانینی رو آورده که شما بتونی سالم زندگی بکنی، درست زندگی کردن رو به ما آموخته. حالا این خودش، دوستانم خود شما میدونین، همتون میدونین که این یک بحثی خودش داره پیرامون این که قوانین اسلام چی، آدمو چجوری راهنمایی میکنه، ارشاد میکنه و فلان. منظور به اینه، وقتی میگیم زن دیندار، حالا بعدن دینداری زن رو هم تو موارد دیگه توضیح خواهیم داد که چجوری مردش هم همینجور به مردم میرسیم توضیح میدیم. یعنی متدین باشه، خداشناس باشه، یاد خدا تو دلش باشه، با خدا سر ستیز نداشته باشه، با دین سر ستیز نداشته باشه، دین رو وسیله ابزاری برای عقب افتادگی ندانه و الاخ. دو، مؤمن باشه، ایمان به اون چرا که اعتقاد درونی داره داشته باشه. سوم، در این بهترین زنان رو میگیم، با محبت و مهربان باشه، خشن نباشه. زنی که خشن هست، خشونتش هم شوهر رو آزار میده، هم بچه هاش رو آزار میده، هم دیگران رو آزار میده. زبانش تیز هست، دیگران آزار میبینن. دائما نحوه برخورد صوتیش، صداییش، اینا که حالا همه رو انشالله یه قسمتش رو توضیح خواهیم داد، اینا مشکلات ایجاد میکن. با محبت و مهربان باشه. چهار، پاک دامن و عفیف باشه، با عفت باشه. زن ولنگوواز، ولنگوواز که میگن یعنی که نصف چادرش این بر افتاده، نصف با هر کس میرسه، با هر مردی مثل اینکه شوهر خودش یا همونجور داره سلام علیک میکنه، میگه، میخنده، مراعات این سری مسائلی رو نمی کنه. اما کسی که نه، بیرون چهار ساعتم بره تو خیابون بگرده، دستشو اونجایش که مچ دستش که کسی نباید ببینه، گردنش رو کسی نباید ببینه، گوشش رو نباید ببینه، موش رو نباید ببینه، اینقدر انسانیش، نحوی صحبت کردنش فلان فلان، کجا نباید بیش از این کلمات و جملات بگه، اصلا بی خودی مطلب رو کش بده، چونه زدن بی خودی تو خریدهایی که فلان، مرده اینقدر مسلمان نیست که از این چونه زدن قصد دیگری داره. این زن انقدر عفیف و باکدامنه که اینا حالیش. پنجم، نجیب باش، نجابت داشته باش. ششم، بزرگوار باشه. بزرگوار یادتون باشه که لغت کرامت رو برایش ذکر میکنن، از کریم بودن میاد، البته حالا اون میگم باب دیگری و جور دیگری روش صحبت میشه. به هر حال بزرگوار یعنی اهل گذش باشه، یکی از معانیش اینه که معنی که به اینجا میخوره اینه. اهل گذش باشه یعنی چی؟ یعنی که مثلا اگه یکی اومد در خونه گفتش که آقا من یک سمساری هم چیزی ندارم، اگر شما چیزی دارین تو این خونه، اینم تازه ازدواج کرده، میگه دارم. حالا بعدم فکر میکنه میگه خب شوهرم هم که ولم تو دستش به دهنش میرسه، الان دو دست پنج دست کوچلوار داره، میگه من خیلی بزرگوارم، ما خانوادتن اصلا همه کریم بودیم، بخشنده، اهل گذش، برو اون چهار دست کوچه‌بار این آقا رو بیار بده ایشون ببره، یه دست پسش میخواد چیکار کنه، حالا تنش میکنه بالاخره. بعد چند تا ظرف هم تو خونه داریم، بده چند تاش هم ایشون ورده بره. اینو بهش نمیگن بزرگوار، اینو بهش نمیگن با گذشت، اهل گذشت. بزرگوار اهل گذشت رو معنا کردن، معصومین معنا کردن، چون همه رو گفتیم حدیث دیگه. میفرمایند که زن بزرگوار و با گذشت یعنی چی؟ میگه مرد چون مسئولیت خانه را پذیرفته و با بیرون سر کار داره، میاد تو خونه، این دائما در فکر اینه که آینده رو چکار کنه، الان رو باید چجور اداره بکنه، بچه ها رو یا بچه رو چجور چی کنه، جواب خانم رو چجور بده. چهار تا مطلب هم اومده ذهنش. یه وقتایی این هم هست که مرد هر حرفی رو نمیتوانه بزن بزنه. بعضی خانم ها واقعا خدا میدونه که چی بگه آدم راجبشون، نمیدونم، حالا بعد یه واژه اول پیدا بکنیم بعد این واژه رو براشون فکس بکنیم، که اینجا انقدر فشار میاره که من شریک زندگیتم، هر چی تو اون ذهنته برا من بگو. این یک بحث عرفانی واقعا به اخلاقی داره. خب حمام به امیرالمومنین اصلا فشار آورد که آقا این صفات متقین رو به من بگو. حضرت فرمود آقا شما ندونی بهتر. گفت من میخوام بدونم. گریه میکرد مثل چی که من میخوام بدونم. حضرت فرمود با جانت بازی میکنی؟ گفت با جانم بازی میکنم، من میخوام بدونم صفات. گفت آقا به درد شما اینقدر اصرار که حضرت فرمود میمیری ها قریب به این مزان. گفت آقا من باشه میخوام فلان. حضرت صفات متقین رو گفت، یا آخریش بود و مثلا بعد اونم باز چیز دیگه مونده بود اینا، یک وقت این یک نعره ای کشید در جا ایست قلبی کرد، همونجا افتاد، همونجا مرد، همونجا. اینا اومدن اعتراض کردن، گفتن آقا بچه‌هاشو یتیم کردی، فلان کردی. حضرت فرمود همه اینا رو اول بهش گفت. شما دیدید این چقدر اصرار میکرد؟ من میدونستم همین چه اتفاقی میفته. بهشم گفتم این. وقتی رها نمیکنه میگه من میخوام ببینم نتیجه‌ش. آقا نمیکشی. فلان خانوم هم چی میکنه؟ و باید به من بگی، باید به من بگی الان هم چی میشه فلان. این هم چی میکنه؟ حالا که شنیدی من الان بعد یختی چی نکنیم. میگه نه. میگه من رفتم دکتر گفتی یه چیزی تو سر دیدیم. وای خاک به سرم قش کرد. بابا خانم میگه یه چیزی تو سر دیدیم، نگفتی که چی دیدیم تو سرت. شاید میگه یه فکر خوب تو سرت دیدیم. سی تی اسکنش کردن یه چیزی تو سرش دیدن. خب یه فکر خوبی دیدن انشالله، میخواد با امید خدا بره یه خونه بزرگ بخره من انشالله اینجوری. آ چیزی هنو این داد. آقا با ما از اولش به تو گفتم، میگم نپرس. ما حالا هر چیزی رو بیان کردن، بازگو کردن. ببینید اهل گذشت، زن بزرگوار اهل گذشت یعنی این. وقتی این مرد این مسئولیت رو پذیرفته آمده، حالا درون خونه است، یک وقت اینو شارع اجازه نداده به مردانها که مردان بیان این کار رو انجام بدن. نه، اون کار قبیحی است. مرد آدم میاد مثلا خانم یه چیزی بهش میگه، این داد بیداد من خستم. خب خسته که خسته، و همه خستن، تنها تو که نیستی. امام زمان علیه السلام از تو خسته تر، از تو هم بیشتر کار کرده حضرت. الان موقع شب هم هست، بیشتر از تو کار کرده تا شب. تنها تو که نیستی خسته که. حالا اومدی داد، حالا نه اومدی کار کرد. حضرات میفرماین که این خانم این وقت یه دادی میزنه، بیدادی میکنه، یک چیزی به دهانش میاد، یک حرف بدی هم خدای نکرده میزنه. میگه برای این که این خانم بتوانه زندگی رو نگه بداره، این ارکان زندگی نپاچه، این هم یه صد دو صد دیگه یا فردا صبح یا دو روزی که پشیمون میشه از این حرفش. میگه بزرگوار و اهل گذشت اینه که بگه که آقا یا سکوت کنه چی نگه، یا بگه که ابی نداره، حالا اگه کمکی میخوام من بد بکنم مشکل نداره. یه خانوی با آقا دعوا شده بود، آقای قصابم بود، اتفاقا قصابم بود، به خانوش دعوا شد. اینو خود آقاه تعریف میکن. میگفت یک وقت وسط خونه من خیلی عصبانی شدم، گوشت شد. اونم شما خیلی وقت شد اینو گوشتا رو دولت تقسیم میکرد، گوشت رو دیر میدادن، نمیدونم مردم تو صف رو میسادن میوردن، یک وضعیتی گوشتا رو هم با کپون گوش میگرفتن. نه یادتونه اینم تو اون زمانا بود، حالا گوشت رو دیر آوردن فلان اینا. این اومده خونه داد حوار بیداد، یه چیزی هم تو خونه دیده بود، با خانم دعوا شد. خانم برگشت بهش گفت آقا اینجوری گو اینجوری فلان اینا. گفت پش برو خونه بابات، پش برو خونه بابات، دیگه نمیخوام ببینمت، منم میام اونجا تکلیفتو معلوم میکنم فلان و بهمان. زن بزرگوار و اهل گذشت یعنی همون کارده که میرم باش گوسفند دارم سر میبری قصاب بود اینا، همون کارده رو رفت توی سینی آورد گذاشت اینجا. گفت همون جوری که گوسفندا رو سر میبری منم گوسفند دارم، سر بنده رو ببر و به من نگو برو خونه بابات، چون من نیومدم اینجا برم خونه بابام، اومدم که با تو زندگی بکنم. بفرما من اینجا نشستم، پشت سر ما رو ببر. خودش برای من تعریف میکرد، میگه من دوست داشتم زمین دهم باز کنه من برم تو زمین فرو و این حرفو من نزنه. میگه بعد از اون دیگه جرئت نکردم با این زن دعوا بکنم. اینجوری زن با گذشت بزرگوار یعنی این. حالا یه چیزی اون میگه فلان، اون مسئول این زندگی است، شما به اصطلاح بنزین روی این آتیش نپاچ، اگه میتونه آب بپاچ، اگه نه بذار همون یه خوده که داره میسوزه میسوزه تموم میشه میره. هفتم صالحه، آدم شایسته ای باشه واقعا. هشتم مطیع و متواضع برای شوهر باشه. مطیع و متواضع برای شوهر. زن بحث خیلی خوبی ما داریم در مسائل اعتقادی که اطاعت چقدر مهمه و چقدر عجیبه. من یه بحثی توی مهدویت کردم راجب اطاعت، نه راجب به طور اختصاصی راجب اطاعت، راجب عرض به خدمتتون که وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا. حتما این بحث گوش بکنید، بحث بسیار جالبیست. نه اینکه چون من کردم بحث جالبی، نه، بحثش بحث جالبی و مقصود من انگوشم همین قضیه گوشتم. اطاعت کردن و تواضع کردن اینا چیزی نیست که یک شبه به وجود بیاد. انسان باید بگرده ببینه این خانواده اصلا خانواده مطیع و منقادیه یا راجب هر چیزی پرخاشگری میکنه. خب این دخترم تو همه خانواده بزرگ شد، چه توقعی ما از اون دختر خانم داریم وقتی که اون راجب هر چیزی دوست داره نظر بده، خودش نظرش هم انجام بشه و همچی میکنه؟ تو کی هستی به من دستور بدی؟ خب این کهش اطاعت نمیده. بعد راجع به مسئله اطاعت و تواضع، اگر کسی به امام زمانش از الانم چون یبن رسول رو بیا جانم رو فدات کنم، حضرت این حرف رو نمی فرماید ولی من دارم عرض میکنم، میگم چاخان نکن. میگی چرا؟ میگم آقا چون تو همینجاش نشون میدی جلوی پدرت ادب نداری، تواضع نداری، جلوی استادت ادب نداری، تواضع نداری، نمیتونی حرف استادت رو هضم کنی. بگی این حرف شاید یه هفته دیگه من با من باشه، این حرف یه هفته دیگه شاید من میفهمم. آخه بابا همه حرف های اینجوری که ما الان بزنن همین الان بفهمیم. یه حرف های یه هفته طول میکشه بفهم، یه حرف های یه ما طول میکشه بفهم، یه حرف های هستش که سر قبر استاد خدا رحمت کنه از این مدرسین ما یکی مرحوم شده بود، این بچه های هر چی میگو بیاده گوشته میکردن. من رفتم سر قبر این دیدم همین آمدن افتادن روی این قبر، فرق نعره میزنن به آسمون که تو چه کسی بودی فلان کردی. خب الان فهمیده که این چی بهش میگفته و درست بوده. یه حرفی از زمان حیات میفهمیم، یه حرفی از زمان ممات میفهمیم، همشون که نباید همون آن بفهمیم که اینا این طرف اومده نه به استادش، نه به پدرش، نه به مادرش، نه به برادر بزرگتر، خواهر بزرگترش، نه به یه بزرگتر تو اجتماع خودش نسبت به اینا نه ادب داره، نه تواضع داره، نه انقیاد داره، نه اطاعت داره. یا چی می‌خوری؟ یا ابن رسول رو شما بیا، ما مخلصتیم، نوکرتیم. خب تو سوال اینه، سوال اینه تو کجا اینها را تمرین کرده ای؟ تو کجا اینا رو تمرین کردی که داری به امام زمانی؟ آخه باید تمرینی کرده باشی. یه شبه که آمپول نیستش که بزنن به ران جناب عالی همه اینا تواضع و تعدب و اینا بره فردا صبح امام زمان ظهور کنی که تو اینا باید تمرین کرده باشی. کجا تمرین کردی؟ بسم الله بگوییم. این که میگیم خانوم باید مطیع و متواضع باشه برای شوهر، خب اینو باید قبلا دختر توی خانه تمرین بکنه. من تواضع دارم، اطاعت دارم، اطاعت میکنم، هرچی شما بگی چشم. من نظرم اینه ولی هرچی شما بگی چشم، چون پیغمبر گفته شما هرچی بگی من باید گوش کنم، خدا گفته هرچی شما بگی من باید گوش کنم چشم، ولی نظر من اینه، نظر تو من نمیتونم حرف بزنم. ولی خب بعضی از خانوما رو ما داریم متاسفانه همچی میکنه، هرچی تو داری میگی برای خودت ها، من بگم بهت از حالا گفته باشم برای حرف همینی که من بهت میگم تموش. خب این پس جای زن و شوهر رو باید عوض کنیم دیگه. کت شلوارای آقا رو بدیم به خانوم، دامن خانوم رو بدیم به آقا، جا عوض شده. اینجوریه پس این که نمیشه که مطیع و متواضع برای شوهر یعنی اینکه اطاعت کرده باشه، این کار رو اطاعت داشته باشه، تواضع داشته باشه در مقابل شوهرش به امر خدای تعالی. نهم میفرمایند که یاور شوهر باشه در امور دین و دنیا. عجب حدیثی هم در این زمینه من میدیدم چقدر زیبا. آقایونی که میرن خواستگاری خانوم ها، خود آقا پسر خود آقا حالا مرد خیلی مقیده به یه سری مسائلی، دوست داره خانومش هم اینجور باشه. خب اینو باید شما حتما به دست بیاری با تحقیقاتی که میکنی که خانوم اینجور هست یا نه. اگر نباشه تورم از کار زندگیت میاندازه، نه تنها مانع تو میشه، خودش هم لذتی از زندگی نبره. این مطلبیست که حالا از نهمین به بعد انشاءالله تو بحث آینده ما مطرح خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد روش. انشالله یک نتیجه خوبی از این بحث ها بگیریم که به درد کارهای دیگمون هم بخوره به امید خدا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
وتمتعه فيها